محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الكلام في صباح أيام الأربعاء في المسائل المستحدثة والفقه المعاصر وموضوع البحث في هذه الجلسة تنقيح كلمات فقهاء الإمامية من القدماء والمتأخرين في مسألة بداية الفقيه. وتقدم أن المشهور شهرة عظيمة بل ادعى غير واحد من أصحابنا الإجماع على ثبوت الولاية العامة للفقيه كالمحقق الكركي والشهيد الثاني وصاحب الجواهر وبعض فقهاء الآخرين سره بإجماع أصحابنا الإمامية على ثبوت الولاية العامة للفقيه. يظهر ثبوت الولاية العامة للفقيه من كلمات كثير من الفقهاء، وتقدم بيان وتنقيح كلام الشيخ المفيد وشيخ الطائفة وأبي الصلاح الحلبي في الدلالة على ذلك. ومن هؤلاء الفقهاء المحقق الكركي سرح بالإجماع بين أصحابنا على ثبوت الولاية ولاية الفقيه العامة ثبوت الولاية العامة للفقيه. ومنهم العلامة الحلي وأيضا علل لثبوت بعض المناصب للفقيه بأن الفقيه نائب الإمام فكان له ولاية ما يتولاه، يعني استدل بكبرى وهي كل من كان نائب الإمام يكون له الولاية على جميع ما كان للإمام عليه السلام من الولاية. وهو استدل بهذه الكبرى يعني جهل هذه الكبرى مسلمة بلا خلاف. وأيضا منهم صاحب المدارك فإنه لثبوت الولاية على الأنفال والأخماس والزكوات للفقيه بأنه وأن هذا من مناصب الإمام المعصوم ووظائفه، وكل ما كان منصبا للإمام لا يختص بأصل الحضور بل يثبت ويبقى أيضا يستمر في أصل الغيبة. وكل ما كان الإمام عليه السلام يتولاه من المناصب والوظائف ثابت للفقيه الجامع. هذا سره به صاحب المدارك. فمنهم الشهيد الثاني فإنه أيضا علل للرد من ادعى اختصاص إقامة الجمعة للإمام المعصوم في رد هذه الدعوة، علل بأن الفقيه نائب الإمام على وجه الأموم، بل صرح في كلامه بإجماع فقهائنا على هذه الولاية العامة. فأيضا منهم السيد محمد آل بحر العلوم فإنه أيضا كلامه أدل وأصرح من غيره في ذلك. ومنهم المحقق النراقي إن شاء الله يأتي بيانه تفسيرا. تفسير كلام اینکه خب ما در روز چهارشنبه مسائل مستحدثه فقه معاصر رو که محل بحث قرار میدیم، یکی از موضوعات تنقیح کلمات فقهاست در مسئله ولایت فقیه عرض کردیم. این یکی از مهمترین محورهای بحث ولایت فقیه هست، چون مهمترین مستمسک برای مخالفین ولایت فقیه این است که این در میان اصحاب امامیه ما معروف نبوده قبلا، و این رو قلیلی از متأخرین یا متأخر المتأخرین خیلی بهش پرداختند و تشیید کردند و ساختند، در حالی که این یک کلام بسیار جاهلانه هست و کسی اطلاعی کمترین اطلاعی از کلمات اصحاب داشته باشد این کلام رو آری و تهی از تحقیق میبیند. ما در جلسه قبل عرض کردیم شهرت عظیمه بلکه غیر واحد از فقهای به نام شیعه ادعای اجماع کردن در ثبوت ولایت عامه للفقیه، و ما کلمات شیخ مفید رو و شیخ طوسی رو و علی‌الصلاح حلبی رو بیان کردیم وجه دلالتش رو. البته این بزرگواران تعبیر اجماع نکردن، ولی خود کلام اینها ظاهر هست در این که این امر مسلمیست مفروغ گرفتن، یعنی نقل اختلافی اشاره نکردن در کلام خودشون. خب یکی از اونها محقق کرکیست، عبارت ایشون رو دارید که ما اتفق اصحابنا الا ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوا المعبر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى في احوال الغیبه في جميع مال النیابه فيه مدخل. نه هر چرا که نیابت بردار باشد، قابل نیابت باشد، ولایت دارد فقیه جامع بر همه اون امور. خب چه چیزهایی نیابت درش مدخلیت دارد، چه چیزهایی ندارد؟ مثلا فرض کنید که ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام که از ضروریات مذهب ماست که ائمه علیهم السلام ولایت تکوینی داشتن، جز معتقدات قطعی ماست، روایات فراوان مستفیض زبر که متواتره داریم که از امیر المؤمنین تا امام عصر السلام ولایت تکوینی داشتن و حوادثی وقایعی رو نقل میکنن فراوان از اون وقایع معروفی که هست در وقایعی که از ائمه علیهم السلام رخ داد. خب این قابل نیابت نیست یا امر تکوینی است. و یا اینکه حق تشریع از جانب الله تعالی به واسطه جبرئیل یا روح القدس یا اخبار نبی، یعنی اخبار نبی که یعنی به معنای ودای امامت که اینها فقط حق ابراز داشتن، خب اونا را ما میدونیم که حق تشریع فقط مخصوص اینهاست، این را به ضرورت دین میدونیم، به ضرورت مذهب میدونیم که این به فقها منتقل چی آقا نشد. اما منصب افتا که در ظاهر فتواش حجت باشد، خب این ما عدله داریم که فتواش فقیه چی هست؟ حجت. منصب حکومت همینطور، قضاوت همینطور، اجرای حدود احکام چی آقا؟ همینطور. اینها من امور قضاوت و حکمی که انشاش توسط خود فقیه میشد، خب ما عدله داریم و مقصود ایشون اینه که اینا یعنی قابلیت نیابت داره. حالا عدله که اثبات بکند یا نکند یک مرحله دیگری است، یک جای بحث دیگری دارد. کلام این است که چه اموری از مناسب ائمه علیهم السلام قابلیت نیابت دارد و چه چیزی قابلیت نیابت چی آقا ندارد. ولایت تکوینی از را قابلیت نیابت ندارد، و همچنین علم آنها، علمشون به تمام امور عالم که دیگه اصلا ما اخیرا داشتیم میگشتیم این قضیه رو، بالغ بر 25 طائفه روایات دیدم در مسائل و درجات و اصول کافی و سایر کتب صدوق و خلوینی و شیخ حداقل یعنی بیش از 25 جلد نوشتیم. 25 طایفه که هر طایفه خودش مستفیده بعضی متواتره هست که علم ائمه علیهم السلام به امور مختلف عالم هستی. خب این دیگه قابلیت نیابت چی آقا نیست، این مخصوص ائمه علیهم السلام است. کسی اگر بگه غیر از امام معصوم این علوم را میتونه داشته باشه یا دارد، این خلاف ضرورت مذهب رو مرتکب شده. اینا علومیست که علوم به سرنوشت مؤمنین که کی بهش میره کی جهنم میره، علوم به امور کائنات عالم، به امور عرش و قلم و کرسی، به سما آسمان هفتگانه و آجال ارزاق، چه بگم به شما؟ اصلا موارد علوم ائمه علیهم السلام در روایات بسیار زیاده که همه اینا به روایات متواتر مستفیض ثابت شده و فقهای امامیه، اصحاب امامیه ما، هیچ کسی احدی منکر این چی آقا نیست. خب این رو اگه کسی بخواد بگه که بله به غیر او هم میتونه برسه، نه، این جز معتقدات ماست که این مختص به خودشونه. این گونه علوم توجه فرمودید، هیچ احدی نمیتونه که این ادعایی بکنه، و اگه بکنه این اصلا در واقع منکر خلاف ضرورت مذهب شده است. این روشنه. و یا اینکه بفرمایید حق تشریع همون که نبی مکرم اسلام داشت. خب حالا نبی مکرم از جانب جبرئیل و روح القدس ملهم بود، وحی بهش میشد، تشریع میفرمود. حضرات معصومین از طریق وحی نیست، از دو طریقه. یک طریق ما اودعه النبی عند علی علیه السلام و حافظه علی امام بعد امامین، یکی هم از طریق روح القدس که روایات مستفیضه صحیحه داریم. خب بدون اینکه به اصطلاح بعضی روایات در شکل رو ببینن، صدا رو میشنون کامل. در هر حال این قابلیت نیابت نداره. اما منصب و حکومت، ولایت بر مردم، بر جان و مال و نوامیس مردم که نفوذ قضا باشد، اجرای حدود باشد، فضلاً از سایر احکامی که دون اینهاست در اهمیت، کما اینکه بعضی فقها استدلال کردن. و منصب فتوا، حجیت ظاهری فتوا که حجت باشد برای مقلدین مبرر زنده باشد، اینا از اموری است که نیابت بردار هست. و همچنین احکام در موضوعات حتی که مثل اجرای طلاق، بله اینا رو تصریح کردن، گفتن هیچ فرقی بین این امور مختلف چی آقا نیست. من جمله ایشون که دارد که اتفاق اصحاب امامیه هست که آنچه را که نیابت بردار باشد، قابل نیابت باشد، برای فقی ثابت هست. بعضی رو عقل میفهمه، ضروری وجدانی عقله، مثلا دلالت تکوینی. علاوه این که خب ما جزء ضروریات دین ماست که دلالت تکوینی نبی مکرم به غیر معصومین تعلق نمیگیرد، یعنی ثابت نیست برای غیر اینها، وجدانی هم هست. خب ما میبینیم اهلی نمیتوند ادعا کنم قابل دلالت تکوینی دارم، هیچ کسی، هیچ فقیه نیمیده در عالم شیعه و هیچ عالمی چین چیزی رو بخواد ادعا بکنه، توجه فرمودید، و چین چیزی نیست و همه میتونه جز مسلمات وجدانیات. اگه کسی ادعا بکنه از دروغش در میاد، رسوا میشه دیگه، کلن از عدالت و از حیثیت و از همه چیزی ثابت میشه، روشن. و بعضی هم به ضرورت تعبدیه و اون همون ولایت تشریعه، ولایت تشریعه. اینا اموریست که به ضرورت تعبدی دین ثابت هست که ولایت بر تشریع برای غیر معصومین چی آقا نیست. خب این کلام ایشون. کلام بعدی کلام علامه حلی. ایشون برای اینکه بعضی از مناسب رو برای فقیه که محل اختلاف بین بعضی فقها بود البته بعضی از مناسب خاص اثبات بکند، تعبیرش اینه لأنه نائب الامام، فقیه نائب امام هست، فکان له ولایت ما یتولاه. یعنی چی؟ یعنی ایشون تعبیر کرده به یک کبرای کلی. کبرای کلی چی هست؟ اینه کل من کان نائب الامام یثبت و یکون له کل ما کان للامام المعصوم علیه السلام ان یتولاه. این کبرا. کبرا دوباره تکرار بکنه ببینید، کل من کان نائب الامام فیکون له یثبت له کل ما کان للامام المعصوم علیه السلام ان یتولاه. این کبراست. چطور این کبرا از این کلامش استفاده میشه؟ ببینید لأنه نائب الامام فکان له ولایت ما یتولاه. این که کان له ولایت ما یتولاه برای او ثابت است، ولایت برای آن چرا که امام معصوم ولایت دارد. این رو بچه چیزی که متفرقه کرده بفرمایی نائب الامام. پس باید این کبرا مسلم باشه نزد علامه حدی که چی؟ آقا کل من کان نائب الامام فکان له کل ما یثبت له کل ما کان للامام المعصوم علیه السلام ان بله یتولاه. این روشنه. در تذکره هم دارد الحکم و الفتیا بین الناس، به قرینه تقابل بین حکم و فتوا، که اگر بگیم مقصود حکم مطلق حکمه، کما این که بعدا در بعضی از کلمات فقهای دیگر میاد که میگه مقصود ما از حکم فقط حکم قضایی نیست، نه آنچه را که قابلیت حکم باشد، یعنی به حکم قابلیت اثبات داشته باشد از امور حتی موضوعات بدون اینکه اصلا خصومتی هم بشد. یکی از اون سوال مدارک هست. سوال مدارک در بحث انفال برای اینکه استدلال بکند که آقا ولایت بر انفال اخماس زکوات، نگاه بکنید آدرس اینجا نوشتیم، برای فقیه در اصل غیبت ثابته. این مدعایشونه. به چی استدلال کرده؟ به این استدلال کرده که قطعا این ولایت بر انفال و اخماس و زکوات و وظیفه کیفیت صرف و تصرف و توزیع و تقسیم بین مستحقیه، این در زمان حضور برای امام معصوم چی بود؟ آقا ثابت بود. اون منکر میگه این در اصل حضور برای معصوم ثابت بود، این ما نمیتونیم در اصل غیبت سریان بدیم که برای بفرمایید که غیر معصوم که فقیه باشد چی باشه؟ آقا ثابت باشه. حرف اون منکری که در مقابلشونه اینه. ایشون اونو جواب میده، جوابش اینه، میگه و اذا کان هذا لازما فی حال حضوره، وقتی که شما قبول دارید که این وظیفه تصرف بر انفال و اخماس و زکوات و ولایت بر این ها لازم بود، لازم در زمان حضور برای امام معصوم هست، کان لازما له فی غیبته، یعنی اصل این ولایت بر انفال، اصل این تصرف بر اخماس و زکوات خودش فی نفسه یک حکم الهی است، یک حکم الهی است که خدای تعالی به نبی مکرم اسلام خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم صل علیهم ان صلاتک سکن لهم واعلموا ان ما غنمتم من شیء فان خمسه لله وللرسول ولذوی القربا. توجه فرمودید، اینا به عنوان یک حکم تکلیفی و وضعی برای نبی چی است؟ آقا و ائمه در زمان حضورشون ثابته، حکم الهی ابدی است. نطق به الكتاب العزیز و ما عطا الله على رسوله من اهل القرى در باب انفال، قل الانفال لله و للرسول خیر انفال، تمام این آیات و روایات متواتر همه اینها ایشون میگه که اثبات میکنه قطعا به ضرورت من الشر که این ولایت و این وظایف برای نبی و امام در عصر حضور چی است؟ بله ثابت. خب و اذا کان هذا لازما فی حال حضوره، کان لازما فی حال غیبته، این همون کلامی که امام راحل دارد، امام راحل در کتاب بیچی دارد، میگه ای فقها اگر شما قبول دارید که این احکام در زمان حضور برای نبی مکرم و ائمه ثابته، این ضرورت شرعه که این احکام باید در زمان غیبت هم چی آقا؟ ثابت باشد، چون اسلام نیامد این احکام به این مهمی رو که سرنوشت و مقدرات مسلمین درش هست از قبیل حکومت مخصوصا. ایشون الان کلامش در تصرف در انفال هست و اخماس زکات که این در یک برهه خاصی از عمر اسلام اختصاص بدن. شما نگاه بکنید الان زمان طول زمان غیبت چندین برابر زمانی چی است آقا؟ حضوره که اسلام بیاد حکم شده از زمان اختصاص. این خلاف ضرورته، این با حکمت دین و قرار از تشریع دین سازگاری چی آقا؟ نداره. ایشون همین میگه، میگه اگر زمان حضور لازم بود، جزء دین بود، قطعا در عصر حضور هم چی است آقا؟ ثابته فی غیبتی، لأن الحق الواجب، چون یک حق واجب الهی که به حکم اولی الهی ثابت شد بر نبی و امام معصوم در عصر حضور، لا یسقط به غیبتی، به غیبت ثابت چی آقا؟ نمیشه. ممن یلزم هزالک، یعنی اون کسی که به اصطلاح برای او باید ثابت بشه که فقیه باشد و نائب باشد، از او ثابت بشه در اصل غیبت، نه یه وظیفه سی نفسه ثابته، برای اون اهلش باید در اصل غیبت هم چی باشد آقا؟ ثابت باشد. و یتولاه المأمون له، حالا چه کسی متولی این حق واجب و این حق واجب هست؟ حق واجب یعنی همون ولایت بر انفال و اکماس و زکوات و وظیفه داشتن برای صرف این انفال و اکماس و زکوات در مصارف شرعی. این و یتولاه، متولی می شود یعنی باید متولی شود، المأمون له على سبيل العموم، اون کسی که مأمون امام معصوم هست على سبيل چی آقا؟ عموم، نه اینکه در بعض از مثل گرفتن خمس و زکات مأمون باشد اما در انفال نه، یا در اینا باشد در قضا نه، یا در قضا باشد در اجرا حدود نه، یا در اینا باشد در غیر اینا که از شون حکومتی چی آقا؟ نه نه، على سبيل العموم. و هو الفقیه المأمون من فقهاء اهل البيت، که اینها فقیه مأمون هستند. این کلام ایشون خیلی روشن دلالت بر این معنا دارد. یکی از اونها شهید ثانی است. شهید ثانی من عبارتش رو در اون کتاب ولایت فقیه نیاوردم، بعد نگاه کردم دیدم که کلام شهید ثانی از همه آنچه که تا الان خوندیم حتی معلم کرکی و امثالهم کلامش اسرعه، حتی ادعای اجماع هم کرده ایشون. ایشون رو هم کلام ایشون رو در مورد اینکه به اصطلاح اختصاص ندارد اقامه جمعه، صلات جمعه به امام معصوم و برای نائبش هم ثابته، در اینجا تعلیلی میکند، وارد بحث ولایت عامه برای فقیه میشد و در اینجا ادعای اجماع میکند و دعوای انصراف به حال حضور رو این خلاف اجماع فقهای ما میدوند. عبارت ایشون من آوردم در آدرسی که اینجا روز الجنان ما دادیم، مال اون چاپ قدیم سنگیه، ولی آدرسی که الان این روز الجنانی که دفتر تبلیغات اخیراً چاپ کرده دو جلدی هست، در طبع مکتب اعلام اسلامی جلد دو صفحه 771. خب حالا ما اینجا میکنیم، بعد جلد اینکه صفحه 771 و خاطر اینکه ایشون جلد 1 و 2 رو با هم دیگه شماره صفحه مسلسل داده، توجه فرمودید؟ در صفحه 771 دارد که خب بعد از اینکه ادله مخالفین رو نقل میکند که ادعای انصراف به زمان حضور کردن، میگه ولو سلم لا یلزم سد باب الجمعه فی حال الغیبه و تحریمها، یعنی لا یلزم تحریمها فی حال الغیبه، لان یعنی ما اگر از ادله خاصه خصوص صلات جمعه، چون در صفحه قبل مثل اعلان نودی الصلات من یوم الجمعه در آیه شریفه و بعضی از همین آیه استدلال کردن که اختصاص زمان حضور رو اینا نداره دیگه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فاسعوا، خب این جمعه باید یک امامی داشته باشد دیگه، درسته؟ خب خود عصر حضور رو بگیرد امام جمعه میتوند که نبوده باشد، این رو استدلال کردن. یا اون روایاتی رو فراوان که از امام سوال کردن که بله کیف اصلا قال صلوا جماعتا یعنی صلات الجمعه، که اگر من در جایی بودم و روز جمعه شد چجوری نماز بخونم، فرمود که صلوا جماعتا، این نصوص رو میارد. بعد میگه که خب اون خاص میگه اینا همه منصرف به زمان چی هست؟ خب حضوره. ایشون میگه حالا اولا که این حرفا شما درست نیست، در میان نصوص به نحو کبرای کلی هست که زمان غیبت هم چی آقا شامل میشه. حالا افرض که ما این نصوص وارده در باب صلات جمعه رو قد نظر بکنیم، لو سلم لا یلزم صد باب الجمعه فی حال الغیبه و تحریمها. چرا؟ لأن الفقیه الشرعی میخواد از رای ولایت عامه اثبات بکند دیگه، میگه اگه این نصوص خواستن نباشد از رای اون عدله ولایت چی آقا؟ عامه. لأن الفقیه الشرعی منصوب من قبل الامام علیه السلام عموماً. ببینید میگه هیچ اختصاصی به موردی دون مورد نداره، فقیه شرعی این منصوب از جانب امام و به طور عموماً لقول بله بله نفس عام دیگه پس چیه معنیش همینه دیگه، لقول صادق علیه السلام فی مقبول عمر بن حنظله، این مقبول مورد قبول من یک موقعی در بحث ولایت فقیه اینو نوشتم، یعنی در اون در یه تحریم وسیله چاپ اول که شاید حدودا 20 سال قبل بود، در اون این مقبوله رو استشهادات قدما و متأخرین رو در استدلال به این روایت ذکر نکردم، ولی در این از با الفقهای جلد یک که بحث ولایت فقیه کردیم در اینجا راجع به مقبوله حنظله آوردیم استشهاد قدما و متأخرین رو به این مقبوله که اثبات کردیم که این اصلا مقبوله است، فوق اون ضعف سندی که به فتوای اصحاب منجبر میشه، چون فرقش این است که در اونجا در مسئله فتوا میدن به مضمونش، ولی در اینجا اصلا به خود این مقبوله مشهور و معظم اصحاب ما در جاهای مختلف استدلال کردن، این حاکی از این است که این سند مقبول در نزد کی بود؟ آقا عموم فقها بود. به قول صادق علیه السلام فی مقبول عمر بن حنظله فانی قد جعلت علیکم حاکما، از این عبارتشون ولایتش چی فهمید آقا؟ هم فهمیده و حکمهم علی الواحد حکمهم علی الجماعه، حکم حضرات علی مبتنی بر این است که اون فلینظروا الی رجل ممن قد روا حدیثنا، در مورد اون روایت رو اگر ما واحد بگیریم میگه اون واحد اون رجل در اون مقبوله اونجا خصوصیت ندارد، اگر برای یه رجل حکم رو کردن برای همه ای که اون خصوصیاتی که نبی گفت چیز امام گفته ثابت میشه، ولی این فرق برای این که اون واحد تلقی میشه، در این که اون واحد نیست اون طبیعی هست محسوده، توجه فرمودید؟ بله ایشون از این را آورده، نه فرقی که اون واحد باشد مورد استدلال امام علیه السلام، حکم هم علی الواحد حکم علی الجماعه کما هو النبی المشهور، حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه. حالا اجازه بدید چون که دارد در جمعه دارد استدلال میکند، میخواد بخواد که این شامل جمعه میشه، کما اینکه غیر جمعه رو شما قبول دارید،
شامل صلات جمعه هم چی آقا میشد. این سیاق کلام ایشون هست که میخواد از این عموم استفاده بکند. حالا میایم زودتر بعدن میایم تفسیر میکنه ایشون، دقت بکنید. و من ثم و من ثم تم را احکامه، من ثم یعنی چی؟ یعنی از نهایی همین بلایت چی آقا؟ عامه. تم را احکامه و تجب مساعدته على اقامت الحدود. یعنی کلامشون در جمعه بود، سر جمعه بوده، میگه من سمه این رو تصدیه میدیم به کجا آقا بفرمایی؟ به مطلق الحدود و القضاء بین الناس و هذه الاشیاء اعظم من مباشرت امامت الصلات. خب یک تولی امامت جمعه کجا و اقامه حدود احکام کجا؟ وقتی که اونجا مسلم پر کلام امام صادق اونجا رو میگیرد، طبعا امور بقیه اموری که هستن اینا از اهمیت از اونا چی هستن آقا؟ کمترن، مثل صلات جمعه طبعا اینا رو خواهد گرفت. شما نمیتونه دیگه آقا در مسائل حکومت اعظم شؤون حکومت چی هست آقا؟ اجرای حدود و دیات و قصاص و قضا که تصرف در جان و مال و ناموس و ارض مسلمینه. خب بقیه دیگه در این حد نیستن از اهمیت، توجه فرمودی؟ خب طبعا اونا همون تقریبی کرده بودیم در کلامشون نسبت به مقایسه بین صلات جمعه و بقیه اومده و هذه الاشیاء اعظم من مباشرت امام صلات فلا یتم القول به تحریمها مطلقا فی حال الغیبه. این حد درست نیست. بعد دارد که فهم قیل مقبول و عمر ابن حنزله انما دل على نسب صادق علیه السلام للمتصف به شرائط فی اصل زمانه، زمان امامته، فلا یلزم تعدیه. مقصود حضرت میخواد بگه که از در میان زمان من امام صادق علیه السلام از که رجلی از میان شما اگر این خصوصیت داشت شو این رو من حاکم قرار دادم، اما این که در اصل غیبت هم بشد اینو نمیشه. لما سیعتی ان شاء الله فی القضا ان النائب ينعزل بموت الامام، چون بعدا ما در بحث قضا میگیم اون قسم میگه، این قسم میگه که در بحث قضا که اگر امام فوت بکند قاضی که نصب کرده اون قاضی هم ولایت بر قضاش از بین چی آقا میره. خب در اصل غیبت ائمه نیستن، پس بنابراین این نصب که در زمان حضور بود این منصوبین ولایتشون دیگه بعد از غیبه باید از بین بره، اون حرف خصمه. اتفاق فرمودی ولی بشین چی جواب میده؟ میگه قلنا الکلام الاتی انما هو فی المنصوب الخاص. این کلامی که آتی یعنی این کلامی که گفته شده، این کلامی که الان گفتی یا بعدا میاد که گفتید میریم در باب قضا، اینا در مقصود فقها هر کسی که گفته مقصود فقها رو شما نفهمیدید. این است که اونا اصلا مقصودشون و محل کلامشون در منصوب خاصه. بله منصوب خاص ما ان انزالهی به موت الامام موضع النزاع، در همون منصوب خاصش هم حرف داریم که آیه به موت امام منصوب خاص امام معصوم فوت کرده منصوبش عز میشه، ما قبول نداریم. ممکنه در غیر امام کسی بپذیره، اما در مورد امام ما قبول نداریم که اگه امامی فوت کرده در اصل حضور یک کسی رو خصوصا نصب کرده به فوتش اون چی بشه آقا؟ عرض بشه. بگیره در مورد امام قبول نداریم اونجا. بله فقط ذهب جماعتون من الاصحاب الى عدم انتظالهی، همونجا هم ادهی از اصحاب گفتن که حتی در منصوب خاصش. اما منصوب العام فلاین از اجماعا، اجماعی که منصوب عام دیگه اصلا به فوت امام، حالا امام صادق علیه السلام این کبرای کلی رو گفته و فوت کرده منصوب عامش نقص شده، آیا اون منصوب عام عز میشن؟ نه. و یعلم ذالک من اجماع الاصحاب، حالا این اجماعی که گفتیم این اجماع بعدیه. و یعلم ذالک من اجماع الاصحاب علی نفوذ حکم الفقیه الجامع للشرائط فی حال الغیبه و جواز و اقامته للحدود و غیرها. حدود با چی آقا؟ غیر حدود، حدود هم نباشه. حدود یعنی خصوص اونایی که حدش در قرآن مجید در روایات چی شده آقا؟ بیان شده، اصلا در قبیل حدود هم نباشه. اجماع میگه هست و وجوب مساعدته و تراب و الی فکیفه یحکم بن ازاله او یشک فی معهاد الاجماع. با وجود این اجماعی که همه اتفاق دارن برای این که نفوذ یعنی حکم فقیه در حدود و غیر حدود نافذ هست، اون وقت چگونه میتونیم کسی قائل بشه به این که اینا در حال غیبت اینا عقد میشن که چیز نمیشه؟ یعنی میخوام استشهاد ایشون و مسلم گرفتن ایشون اون اجماع هست، اتفاق فرمودی که در حدود غیر حدود این حکم شرط نافذه. این کلام ایشون هست در اینجا. اون وقت یکی از اون بزرگوارانی که عبارت دارد تازه به هندی، البته ما میگیم کاشف اللسان، من چون که در سر قبر مبارکش که رفتیم در تخت فولاد اصفهان دیدیم یک سنگی رو قبرش نصب که ایشون وصیت کرد که من رو فاضل هندی صدا نزنیم، من راضی نیستم، من هندی نیستم و خب اینا باید ما این رو احتیاط بکنیم. کاشف اللسان، بله، خیلی در فقها ایشون رو لقب دادن به کاشف اللسان به لحاظ اینکه اسم کتابش از چی آقا؟ کشف اللسان. بله، ایشون برای ثبوت ولایت فقیه بر زوجین که اگر اختلاف کردن این فقیه میتونه طلاق بده ولایت دارن، ایشون استدلال میکنن، دلیلشون رو ببینید، استدلالشون رو به کبرای کلی دارن. ان للحاکمه الولایت العامه، اول بسم الله، ان للحاکمه الولایت العامه، دیگه چی میخواد؟ شما عامه رو بردارید بذارید مطلقه، فرق بین عامه و مطلقه؟ نه، ان للحاکمه الولایت العامه و انهما اذا امتنعا من الاصلاح کان للحاکمه ان یجبرهما علی، چون ولایت عامه دارد اینم داخل دارم ولایت عامه شی آقا میشه. سید بحرالعلوم ببینید چقدر جالب هست، درد فتعین کون المنسوب هو الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه مع ظهور بعد الادله فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقیه على الرعیه و استخلاف الفقیه على الرعیه. این رعیه که میگه میدونید اشاره به چیه؟ اشاره به والی است. چقدر در نهج البلاغه اومده حق الوالی على الرعیه و حق الرعیت على الوالی، یعنی این از سنخ حکومته، از سنخ ولایت بر حکومته. اینه استخلاف الفقیه، همونجی که شیخ انصاری فهمیده در صفحه 42 کتاب القضا و شهادات، ایشون برای که تقریب بکنن فعنی قد جعلت الحاکما، تقریب اینجوری میکنن، میگه اگه سلطانی دست یک شخصی رو بگیرد بیارد در یک بلدی بگه ایها الناس فقط جعلت علیکم امیرا، فقط جعلت علیکم حاکما، میگه فرق بین حاکم امیر نیست اینجا. اینجا مردم عام از این کلام این شخص چه میفهمن؟ در جمعیشون دیگه. بعد ایشون میگه حد عرفن ان المتبادر منها عرفن استخلاف الفقیه على الرعیه و اعطاء قاعدت لهم کلیه بالرجوع الیه فی کل ما یحتاجون الیه من امورهم المتوقف على نظر امام علیه السلام، که اگر امام بود در زمان حیاتش هر اموری که مردم نیاز داشتن از شون زندگی بخوان انفاذ بکنن چطور نظر امام حد جای کنجا لازم بود، اینا همه مکل شده به کی آقا؟ فقیه. این رو انشاءالله ادامه میدیم در جلسات بعد. کلمات شیرینی هست در کلمات